ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی میگوید در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت آزادی مذهبی در این کشور خیلی ناگوار شده است. این کمیسیون متشکل از اعضای هر دو حزب در کنگرس در گزارش دیروز خود گفت تطبیق یک تفسیر تندرو از اسلام آزادی مذهبی یک تعداد زیاد افغانها را نقض می کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داره. مؤسسه حمایت از کودکان می گوید که بحران غذایی در افغانستان بیشترین آسیب را به کودکان رسانده است. احمدشاه امینزای هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی این مؤسسه شام گذشته به رادیو آزادی گفت که سوء تغذیه کودکان هم در افغانستان خیلی افزایش یافت.
افغانستان با بدترین بحران غذایی مواجه است. تقریبا نیمه از جمعیت، از جمله 9.9 میلیون کودک، با سطح بحرانی گرسنگی روبرو است.
آقای امینزای افزود که خشکسالی، بیکاری، افزایش نرخ‌ها و چند مشکل دیگر باعث افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان شده است. سازمان همکاری اسلامی از تمام اعضایش خواسته است تا کمک‌های فوری را برای سیلاب زده‌ها در افغانستان فراهم کند. این سازمان دیروز در اعلامیه گفت بارندگی و سرازده شدن سیلاب در شرق، جنوب و مرکز افغانستان تلفات و زیان‌های زیادی را به مردم وارد کرده است. با گفته سازمان همکاری اسلامی، تأسیسات اساسی و خانه‌های مردم در سیلاب‌ها ویران شدند و هزاران تن به کمک‌های فوری نیاز دارند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته است که در یک ماه گذشته حداقل 170 تن در سیلاب‌ها و بارندگی‌ها جان دادند. مقامات محلی زابل می‌گویند که گذرگاه سرحدی در خط دیرن در راه بادینه در ولسوالی شمزوی این ولایت برای بیماران عاجل باز شده است. مولوی رحمت الله حماد، رئیس اطلاعات و کلتور زابل، میگوید که این راه البته رسمی باز نشده، اما کسانی که بیماران عاجل دارند اجازه رفتن به سمت پاکستان را از این محل دارند. و انتظار می‌رود آمریکا حدود 3 میلیارد دلار کمک جدید امنیتی با اوکراین را اعلان کند. یک مقام آمریکایی گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن امروز همزمان با روز استقلال اوکراین این کمک را اعلان خواهد کرد. این بزرگترین کمک آمریکا از آغاز حمله روسیه به این کشور که 6 ماه از آن می‌گذرد خواهد بود. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود درباره این که واشنگتن چه نوع اسلحه و تجهیزات نظامی به اوکراین خواهد داد چیزی نگفته، ولی آمریکا پیش از این دستگاه‌های راکت انداز، توپ‌های دوربرد و دیگر اسلحه با اوکراین کمک کرده تا در جبهه جنگ در شرق این کشور از آن کار گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا میگوید طالبان به شیوه قبلی خود در افغانستان حکومت میکنند. مؤسسه سیف د چلدرن از وضعیت کودکان در افغانستان نگران است. یک مقام این مؤسسه گفت
افغانستان با بدترین بحران غذایی مواجه است. تقریبا نیمه از جمعیت، از جمله 9.9 میلیون کودک، با سطح بحرانی گرسنگی روبرو است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. اوکراین از روز استقلال خود از اتحاد شوروی در حال تجلیل می کند که با هجوم غیر معجه روسیه بر این کشور مبارزه دارد. افزایش تعداد گدایان در ولایت غور. یک باشنده غور می گوید
سالای پیش هم گدا بوده، تا حدود این سال باید بیشتر شده بودید شد. تعداد شدنی به 2 برابر 3 برابر شده.
از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا می گوید که پس از روی کار آمدن طالبان وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان بدتر شده است. با گفته این کمیسیون طالبان به شیوهی که قبلا تجربه کرده بودند حکومت می کنند. در گزارش این کمیسیون به امنیت اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز اشاره شده و گفته می شود که با وجود وعده های مکرر طالبان نتوانستند اقلیت‌های مذهبی و قومی را مسئول نگه دارند. اما طالبان میگویند که آزادی مذهبی با ورود آنها تقویت شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی امریکا در گزارش نوشته است که وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان نسبت به گذشته بدتر شده است. در این گزارش که به روز سه‌شنبه منتشر شده آمده است، تفسیر افراطی طالبان از دین آزادی مذهبی افغانهایی را که تعریف متفاوت از اسلام دارند و آزادی غیر مسلمانها را نقض کرده است. در این گزارش به عنوان مثال به آزادی های اقلیتها، زنان و همجنسگرایان اشاره شده است که طالبان آنها را نقض کردند، اما طالبان این گزارش را تبلیغ علیه خود خواندند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت پس از حکومت آنها آزادی مذهبی در افغانستان تقویت شده است.
ما تکذیب میکنیم آنچه که در گزارش ها پخش میکنن یا میگیرن، چون این چیزی وجود ندارد. اقلیت هایی که هر عقیده و مراسم مذهبی دارن همگی آزادند. ما امنیت آنها را گرفته و امنیت منطقه شون را نیز تامین کرده ایم.
اما در کنار این ادعای طالبان در گزارش کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمده است که با وجود وعده های مستمر برای حفاظت از تمامی اقوام و جوامع مذهبی ساکن در افغانستان، طالبان نتوانستند جلو حملات علیه آنها را بگیرند. این گزارش می افزاید در حالی که اقلیت های مذهبی در افغانستان با خطر روبرو هستند، برخی دیگر از ترس انتقام سعی در پنهان کردن باورهای خود دارند. با این حال ذبیح‌الله مجاهد گوی حکومت طالبان میگوید که هدف از حملات داعش به اقلیت‌های مذهبی و قومی ایجاد نفرت در بین مردم است. در گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا، از سکها و یهودیان افغانستان نیز نام برده شده است که در حال تقلیل یافتن به صفر هستند. بر اساس این گزارش، زبلون سمنتوف، تنها یهودی باقی مانده در افغانستان، در سپتامبر 2021 به دلیل ترس از طالبان این کشور را ترک کرد. بر اساس این گزارش، حکومت طالبان سبب کاهش تعداد ایندوها و سکها نیز شده است. بر اساس گزارش کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی امریکا، هرچند طالبان در اولین روزهای روی کار آمدن حکومتشان به کارته پروان در کابل رفتند و از هندوها و سکها خواستند که افغانستان را ترک نکنند، اما در اکتبر 2021 ویدیوهای منتشر شده نشان می دهد که عبادتگاه آنها تخریب و چور شده است. در 28 جوزای 1401 پس از حمله مسلحانه بر درمسال ایندوها در کارته پروان کابل، تعداد زیادی از سکها و ایندوها افغانستان را ترک کردند و اکنون تعداد محدودی از آنها در افغانستان باقی ماندند. این نگرانی ها در مورد آزادی مذهبی در افغانستان در حال مطرح می شود که رژیم کنونی طالبان متهم به نقض حقوق بشر است و این اقدامات با واکنش های شدید روبرو شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمیشه،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مؤسسه حمایت از کودکان وضعیت افغانستان را برای کودکان خیلی نگران کننده می خواند. این نهاد از جامعه جهانی می خواهد که کمک‌ها برای کودکان را در افغانستان افزایش دهد. جاوید نعیمی با احمد شاه امینزای هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی مؤسسه سیو د چلدرن صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که در مورد آمار وضعیت کودکان صحبت کند.
افغانستان با بدترین بحران غذایی مواجه است. تقریبا نیمی از جمعیت، از جمله 9.9 میلیون کودک، با سطح بحرانی گرسنگی روبرو است و 95% از مردم افغانستان به اندازه کافی غذا نمی خورد. تقریبا 4 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه حاد رنج می برند. ما من حیث کارمند حمایت فال که اکثرا با اطفال و فامیل آنها سر کار داریم، با یک حالت بسیار ناامید کننده مواجه می شویم وقت که اطفال را می بینیم که مشکلات جدی روبرو هستند و ما فقط می توانیم با تعداد اندک آنها را تحت پوشش قرار بدهیم، خصوصا اطفال که با سوی تغذیه روبرو هستند.
آقای امینزای، عوامل اصلی سوی تغذیه میان کودکان در افغانستان کدام هاست و در کل وضعیت مردم را چگونه ارزیابی میکنین شما؟
مردم هم امید خود را از دست دادن. آنها با خشکسالی، بیروزگاری، با قیمت‌های بسیار بلند روبرو هستند. آنها نمیتوانند با پولی که روزمره به دست میارن غذای کافی بخرن و اگر جامعه جهانی به این مسئله توجه نکند و کمک‌های بشردوستانه را افزایش ندهد، ما با یک فاجعه بسیار بزرگ روبرو خواهیم شد. اطفالی که با سوی تغذیه دست و پنجه نرم میکنند، آنها در حالت بسیار بدی قرار دارند و آنها شاید اکثرت مردم اطفال خود را از دست بدن و حتی یک تعداد بسیار بزرگ دیگری به این مشکل روبرو شوند.
و فعالیت های شما در حال حاضر در چند منطقه افغانستان متمرکز است؟
موسی مای اطفال یا سید چلدرن از سال 1976 در افغانستان فعالیت داره و در حالات مختلف که دامنگیر افغان ها بودن، مانند جنگ ها، حادثات طبیعی، تغییر رژیم ها و سایر مشکلات افغان ها را تنها نگذاشتم. موسی مای اطفال در بخش های مختلف فعالیت داره که یکی از بخش های آن مبارزه با سوی تغذیه اطفال می باشه. دفتر حمایت اطفال به شکل مستقیم در 9 ولایت فعالیت داره و در 6 ولایت از طریق موساد همکار فعالیت های خود را ادامه می دهد که بخشی از مبارزه با سوی تغذیه اطفال یکی از بخش های عمده آنها می باشد.
صحبت بود با احمد شاه امینزای، هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی مؤسسه حمایت از کودکان. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای زلزله زدگان پکتیکا و خوست بیش از 2000 خانه می سازد. نماینده یونیسیار در افغانستان ماه گذشته در جریان دیدار از پکتیکا گفته بود آنان به خاطر ساخت این خانه ها 14 میلیون دلار اختصاص دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به اساس این تر در ولایات خوست و پکتیکا 2300 خانه می سازد. این خانه ها که برای زمستان زلزله زدگان در نظر گرفته شده 14 میلیون دلار برای ساخت آنها اختصاص داده شده است. لئونارد زولو نماینده UNHCR در افغانستان در جریان دیدن از مناطق زلزله زده گفته UNHCR پیش از این کمک های اضطراری به زلزله زدگان را آغاز کرده و اکنون آنان می خواهند در بخش سرپناه با خانواده های نیازمند کمک کنند. بر اساس معلومات مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل، سروی نخست برای ساخت سرپناه در این 3 ولسوالی انجام شده و اکنون شرکت قرارداد کننده کار ساخت و ساز را شروع کرده است. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان هفته پیش به رادیو آزادی گفته بودند سروی خانه‌های مذکور ماه پیش انجام شده و کار ساخت آنها روز جمعه شروع شده است، اما شماری از باشندگان مناطق زلزله زده میگویند هنوز هم سنگ تهداب این خانه‌ها گذاشته نشده است. عقل خان زدران به رادیو آزادی گفت هوا در مناطق آنان در حال سرد شدن است و هراس دارد که به دلیل سردی هوا انسان‌های زیادی از بین بروند.
اول ارزو خموده ده چه مفت پکوروش
اول کو خواست ما این است که کار ساخت خانه ها را زودتر شروع کنند، چون که زمستان نزدیک است و اینجا زیاد برف میبارد. پس حکومت خواست ما این است که به ساخت سرک توجه کند، چون که سرک نیست و به خاطر نبود سرک بسیار شهید دادیم.
شهیدان چه ورکل دی سرک للاسه مورکلی زکه سرک مخام ده.
حدود 2 ماه پیش به اثر زلزله در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا و اسپری خوست به شمول زنان و اطفال حدود 1000 تن کشته شدند و 2 برابر این رقم زخمی شدند و خانه های شماری از باشندگان این مناطق نیز تخریب شده است. از سوی دیگر سیلاب زدگان هفته روان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان بین المللی می خواهند که در ساختن سرپناه آنان را کمک کنند. از این میان عبیدالله به رادیو آزادی گفت
با اثر سیلاب ها مشکلات ما بسیار زیاد است. از مؤسسات همکار می خواهیم که سیلاب زدگان را در بخش مواد غذایی و سرپناه کمک کنند.
در ماه گذشته در کنار تخریب شدن صدها خانه در نتیجه زلزله در ولایات خوست و پکتیکا، سیلاب‌های 2 هفته اخیر در 20 ولایت افغانستان هزاران خانه دیگر را هم تخریب کرده است. اداره هواشناسی افغانستان به تازگی از احتمال ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در 19 ولایت شمال شرقی افغانستان هشدار داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اوکراین در حال امروز از 31 سال روز استقلال خود از شوروی سابق جشن میگیرد که مبارزه این کشور با تهاجم غیر معجزه روسیه ادامه دارد. به جای رسم گذشت نظامی و سایت نظامی تخریب شده و تصرف شده روسی در سرک اصلی شهر کیف پایتخت اوکراین به نمایش گذاشته شده. واشنگتن هشدار داده که احتمال دارد مسکو از این روز برای حملات شدید به زیربناهای اوکراین استفاده کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اوکراین امروز 31 سال روز استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی تحت سلطه مسکو جشن می‌گیرد. این در حال است که مبارزه مردم اوکراین با تهاجم غیر معجه روسیه که اینک 6 ماه از آن می‌گذرد ادامه دارد. تهاجمی که منجر به کشته شدن ده‌ها هزار تن، نارامی میلیون‌ها تن دیگر و خسارات هنگفت مادی شده است. در شهر کیف پایتخت اوکراین و چندین شهر بزرگ دیگری این کشور جشن‌های عمومی به دلیل هشدارهای مبنی بر استفاده روسیه از این مناسبت برای حمله به زیربناهای ملکی و دولتی ممنوع شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام گذشته در سخنرانیش گفت که اوکراینی‌ها باید هوشیاریشان را حفظ کنند، زیرا سال روز آزادی همان طوری که برای مردم اوکراین مهم است، به گفته زلنسکی متاسفانه برای دشمن نیز مهم است، زیرا به گفته او تحریکات نفرت انگیز روسیه و حملات وحشیانه آنها امکان پذیر است. زلنسکی پیش از این گفته بود که اوکراین شبه جزیره کریمیا که در سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی با روسیه ضمیمه شده را به هر طریقی که درست بداند پس خواهد گرفت و قبل از انجام این کار با سایر کشورها مشورت نخواهد کرد. زلنسکی همچنین گفته که قصد دارد به اوکراینی هایی که به کشورشان کمک کرده اند جوایزی نیز اعطا کند. به جای رسم گذشت نظامی در شهر کیف و سایت نظامی تخریب شده و تصرف شده روسی به شمول تانک های آنها در خرشچاتیک سرک اصلی این شهر به نمایش گذاشته شده تا یادآور تلاش های ناکام مسکو برای تصرف پایتخت اوکراین در هفته های اول آغاز این جنگ باشد. واشنگتن در آستانه سال روز استقلال اوکراین هشدار داده که احتمال دارد روسیه از این روز برای انجام حملات شدید به زیربناهای ملکی و تأسیسات دولتی اوکراین استفاده کند. ریچارد میلز معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز به طور خاص به روسیه هشدار داد که در آستانه روز استقلال اوکراین جهان ناظر است و به پیگیری پاسخگویی در مورد هر گونه و همه موارد نقض قوانین بین‌المللی ادامه خواهد داد. در این حال دفتر لوید ریستیز اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه همچنان به حملاتش بر اهداف ملکی این کشور ادامه می‌دهد. در این حال یک مقام آمریکایی گفته که واشنگتن امروز یک بسته جدید 3 میلیارد دلاری کمک‌های امنیتی با اوکراین را اعلام خواهد کرد که بزرگترین بسته کمک‌ها از 24 فوریه از آغاز تهاجم غیر معجزه روسیه بر اوکراین خواهد بود.
بیشتر از خبر.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله نوشته است زیر این عنوان: در میان ناکامی آمریکا برای نجات متحدان افغان، ناامیدی افزایش یافته است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که 3 ترجمان افغان که در گذشته با نیروهای بین‌المللی در افغانستان کار می‌کردند، در سال 2022 از ایالات متحده به افغانستان رفتند تا در روند انتقال خانواده‌هایشان از آن کشور کمک کنند. به نوشته مقاله نویس، این ترجمانان به خاطر سرکوب نهادینه شده افغانها هراس داشتند و از روند کند انتقال افغانهایی که در افغانستان ماندند ابراز نگرانی کردند. در ادامه می‌خوانیم که 2 تن از ترجمانان که شهروندی آمریکا را دارند در بیرون کردن خانواده‌هایشان از افغانستان موفق شدند. به نوشته روزنامه افغان سومی با اقامه دائمی آمریکا از ماه مارچ در افغانستان مانده است. در مطلب نام این مرد پرویز گفته شده و نام اصلیش به خاطر مسئولیتش ذکر نشده است. در ادامه به نقل از وی آمده است که وزارت خارجه ایالات متحده به درخواستهای او و مدیران نظامی پیشینش برای کمک در قسمت انتقال همسر و کودکش پاسخ نداده است. بنوشته مطلب پرویز حالا در مورد انتقال خانوادهش از راه قاچاق به امریکا غور می کند. پیش از این مقامات امریکایی در واکنش به انتقادها از چگونگی انتقال افغانها از افغانستان به امریکا دفاع کردند و گفتند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توانستند هزاران افغان را بیرون کنند. تحلیلگر پیشین CIA و سرباز کهنه‌کار میگوید که مهاجران افغان باید از فرصتهایی که مهاجران اوکراین دارند برخوردار شوند. این عنوان مطلب است در نشریه آنلاین بزنس انسایدر. در آغاز مطلب آمده است که مدزلر گفته که مردم افغانستان که در جستجوی پناهندگی در امریکا هستند، به شکل که مهاجران اوکراین کمک شدند، کمک دریافت نمی کنند. زلر تحلیلگر پیشین CIA و سرباز کهنه‌کار جنگ افغانستان با اشاره به ماندن شماری از مردم در افغانستان به نشریه گفته که رئیس جمهوری ایالات متحده همین حالا می تواند جانهای بسیاری از این افراد را نجات دهد. به نوشته نشریه آنان که منتظر کمک در افغانستان هستند باید مانند مهاجران اوکراین به آزادی مشروط بشر دوستانه دسترسی داشته باشند. در ادامه مطلب به نقل از روزنامه نیویورک تایمز آمده است که بیش از 300 هزار غیر نظامی افغان در جریان جنگ 20 ساله اردوی امریکا را کمک کردند، اما هزاران تنشان در افغانستان ماندند. در مطلب آمده که بسیاری از این افراد سالها پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان درخواست ویزای امریکا داده بودند.
فعالان جامعه مدنی غور از افزایش شمار گدایان در این ولایت نگرانند. آنان میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار گدایان در این شهر بیشتر شده و فقر اقتصادی نیز در این ولایت بیداد میکند. این در حالی است که به تازگی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که گدایان را جمع‌آوری و با آنان کمک میکند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای فرد آغاز میشود که از ناداری به تنگ آمده است.
نه یکی ناچارم دی الله ندارم چیزی ندارم مجبوریم دی چی کنیم ما میرم گدایی منم میارم روز ما تیر منم دامز ندارم.
این زن 40 ساله ای که صدا زن فقیر در غور است که صبح تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکند. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده ده نفری اش را دارد، برای دو آزادی گفت که از یک سال شوهرش فلج شده و نمیتواند کار کند.
اول که جورج یک جلک یک دخته نیست کل مالی میشتیم کل پلیم تک میدهیم میدادن مسلمان هم وام ندارن بیمان مسلمان هم گنده ای مینیمه بزگار بسیار تلخ تر میشه مجبوریم دی.
او از ولسوالی 400 غرب بشر پناه آورده. او در خانه که نه دروازه و نه پنجره دارد زندگی میکند، اما میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با کودکان قد نیم کدش گرست نمی خوابد.
گدای میشالون گدای می نمینه آنجا. گای میتیانو گای نمیتیانو گای سیرو گای گشنو سرم رو بیم میزگاریم گشنه هر کمک که میرین مسلمانو بکنن ما که نداریم چیزی دولت هم که هم ما کمک نهیم بعد ما چیز میکردیم دولت گشنه گشنه خوشی بیم بخدا اونا ندیشتیم نه دول بخدا نی چوی دارم نی نان دارم نی رغان برین دارم نی کل نی صابانو گفر گای نه چیزی ندارم.
خواست او از نهادهای کمک کننده این است.
ما باید کمک کنیم، پول کمک کنیم، خانه اینم، کمپال، توس، خیمه، ترپال اینم، پیروی خانه اینم، خانه ما کمک کنیم، خانه کنیم، خانه ما روزگار کنیم، نداریم، چیزی نداریم، چرسده پاک بسخت، مردم پاک ظرفیت رست، بخصدیم بیامدیم ناشترسیم.
مشکل فقر بسیار گسترده هست. به طوری که حتی کودکان در غور مجبور به گدایی شده هند. یک دختر 10 ساله در شهر فیروزکوه یکی از آنهاست. برای حفظ هویتش نامش در گزارش گرفته نشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند سال پیش پدر و مادرش را کرد و غیر نظامی بودند. در جنگ میان نیروهای حکومت مخلوی افغانستان و جنگجویان طالبان از دست داد.
با داخل یک دیکونک زندگی میکنیم. هم از پدر سیغیریم هم از مادر. ما یک 3 سال میشه. ما با خیره بودیم. فایچیدن ناز بینج بیمیم. نم در جنگ طالب دولت کشته شدن. نداریم. ای خدای نابود که نداریم. ما خودم کلانترم پرور خواردیم خورترترم. میوی من بینج این نون پنی تر نون بیوی بیتالا چم بینیم.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است
ما دوست داریم که به مکتب بخونیم، ما خدا ما برادرم آخوارم، ما میخوایم که به مکتب بخونیم، ما اینجا داشته باشیم، ما خوش داریم مکتب بخونیم، درس بخونیم، ما میخوایم که دولت با ما چیز کنن، ما رو مکتب شامل کنن، و میخوایم که یک آینده داشته باشیم.
محمد ابراهیم باشنده غور در گوشی از شهر فیروزکو چپس میفروشد. او شمار گدایان در این ولایت را با سالهای گذشته این گونه مقایسه میکند.
سالهای پیش هم گدا بوده، تا حدود این سال باز بیشتر شده بود، چون تعداد شدنه به دو برابر سه برابر شده دیگه. مشکلات زیاده به ما حالا فلان است، به حساب اینا مشکلات زیاد داره فلان. به این موقعیت که مونیم دم این ساندویج فروشی ما، که از این صبح که ما میایم دکان رو باز میکنیم اینا پیدا میشن، از این ساعت 7 بجه ما اینا رو اینجا دیدیم شوان، اینا تعدادش رو کمتره، اینا میره تا 12 بجه زیاد میشه، باز اینا به ساعت 1 و 2 اینا کمن، باز به ساعت 4 و 5 بجه اینا تعدادش رو به چند برابر میشه، یک گروه هم که میان.
حمدالله فال جامعه مدنی غربرا دو آزادی گفت که فقر و تنگدستی در این ولایت بیداد میکند و از این لحاظ شمار گدایان در تناسب به سالهای گذشته بیشتر شده هند.
تعداد متکدیان مرد و زن و خصوصا اطفال در شهرها و بازار افغانستان و همینطور در ولایت غور هم افزایش چشمگیری داشته که ما واقعا از این آیه نگران هستیم.
او برای دو آزادی بیشتر گفت
در طی یک سال گذشته اقتصاد مردم، کاروبار مردم متاسفانه که رو به سقوط بوده، اکثر خانواده ها ناناوران خانواده ایشان از دست دادن، مردم مجبور شدن که مهاجر شوند، مجبور شدن که دست به سفرهای غیر قانونی بزنند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی یا طالبان همی است که زمینه کار برای مردم فراهم بکنند، برای مردم کمک جمع‌آوری بکنند، برای مردم کمک رسانی بکنند، تا اینکه مردم بتوانند که زندگی خود را به پیش ببرند و از افزایش متکدیان در شهرها و بازارهای افغانستان و خصوصا در ولایت غور جلوگیری بشه.
حکومت طالبان به تازگی گفته است که گدایان را جمع‌آوری می‌کند و به آنان کمک می‌کند، اما جزئیات این برنامه معلوم نیست. وین که چی قدر در شرایط که به گزارش سازمان ملل متحد میلیون ها نفر در فقر به سر میبرند، آیا این طرح طالبان عملی خواهد شد یا خیر؟ اما عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای دو آزادی گفت که فعلا برنامه برای جمع‌آوری و حمایت گدایان این ولایت روی دست ندارند.
تا فعلا حکومت برنامه خاصی نیه، باز سعی کنیم که مجاهدین تصمیم دارن که باید کمک صورت بگیره به مردم مستضعف و ضعیف، کمک ها از بیرون نیومده که تخصیص داده شده باشه.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. در این مدت بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل شدید اقتصادی روبرو شدند. بسیاری ها وظایفشان را از دست دادند و سفره های بسیاری ها هم خالی هستند. جامعه جهانی گفته است که در کنار مردم افغانستان استاده است و کمک هایشان را به آنان می رسانند. اما اکثر از مردم می گویند که این کمک ها به مستحقین نمی رسند. از این لحاظ مردم با مشکلات اقتصادی روبرواند و نیاز به کمک فوری دارند.
پیام ها و نظریات شما
محمدی اختم از قریش آمدت خیل بلس والی کوبند ولایت کاپیسا. محترم ها قریش آمدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7-700 نفر نفوذ می باشد، در کام مرک و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نهادهای خیریه داخلی و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
الو، سلام علیکم. ما یک شهرونده از ایرات صحبت میکنیم. سلام عزیز، شکایت داشتم از ولایت ایرات از مهاجرین. هم اینجا که از مردم خیلی وضعش خراب است، دیگر یک سروی جلوتر شده، دیگر شش ماه جلوتر یک گونی آر داده که هیچ خبری نداره. مردم از گشنگی مرد، خدا کنه که هر که ما دیگر به مردم بلا برسه. خدا حافظ.
سلام و شنوندگان، خداوند بالا و پست از جان در رزق برکت نبست. سلام
عادی شریف خوبیکی، البته نمیفهمم که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دکتر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟ مرد یک زن ولادت بده یا فرزند یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم استرسال رو بردیم چی در خانه داره؟ باید زنها را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیز همین حکومت امارت اسلامی افغانستان وقت شازاد گوه تنها یا به جنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی میگوید در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت آزادی مذهبی در این کشور خیلی ناگوار شده است. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که بحران غذایی در افغانستان بیشترین آسیب را به کودکان رسانده است. احمد شاه امینزه هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی مؤسسه شام گذشته به رادیو آزادی گفت که سوء تغذیه کودکان هم در افغانستان خیلی افزایش یافته. سازمان همکاری اسلامی از تمامی اعضایش خواسته است تا کمک‌های فوری را برای سیلاب زده‌ها در افغانستان فراهم کنند. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می‌کند که در 48 ساعت آینده امکان بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان وجود دارد. مقامات محلی زابل می‌گویند که گذرگاه سرحدی در خط دیورند در راه بادینه در ولسوالی شمرزوی این ولایت برای بیماران عاجل باز شده است و انتظار می رود امریکا حدود 3 میلیارد دلار کمک جدید امنیتی با اوکراین را اعلام کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
با سلام و روز بخیر، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته میشنویم ده ها مظنون قاچاق مواد مخدر پس از دستگیری بدون محاکمه در توقیفخانه ها به سر میبرند.
اگر قوانین فعلی ما مرحله اجرا باشه، باید مطابق همین احکام و قوانین اجراات صورت بگیره و اگر قانون جدیدی نافذ میشه، باید قوانین به زودترین فرصت نافذ شه و سرنوشت از اینا معین شه.
یک گزارش از طرح تازه حکومت طالبان برای تداعی و سرکار ساختن معتادان برایتان میگوییم.
معتادین رو دپاره به نظر که نیول شویده چه دوی
برای معتادان در نظر گرفته شده تا آنان تداوی شوند و آنان آموزش دینی و مذهبی داده شود. از یک متخصص تداوی معتادان در رابطه با کارهای همین طرح وزارت کار و امور اجتماعی پرسیدیم.
با در نظر داشت شرایط فعلی تطبیق این طرح هم بسیار بعید به نظر میرسه. و
نور محمد برای ما میگوید که چگونه از فروشنده مواد مخدر به معتاد مواد مخدر مبدل شد.
اولین نشیشه که میکنی شو خوان ما نمیبرید و قدم تمام میشه یک چیز دو چیز برد معلوم میشه این زوسی بیخید یک رقم روانی واره هستیم.
در دراما میشنویم که نادرخان چرا با دیدن یک جسد در مرکز شهر حیرت زده میشود.
این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در دیرشان دفن کنیم؟
خیرش مهم نیست برادر، ما در دیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یا راجی صاحب تا مجب گپ میزنی، اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که این مردکه را شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟
خست میپردازیم به مسئله دستگیری قاچاقبران مواد مخدر. از میان 3000 متهم به جرایم جنایی که در یک سال گذشته در کابل دستگیر شدن، بیش از 300 تن آنان قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدرند. مسئولان قماندانی امنی کابل میگویند که در این مدت ده ها تن مواد مخدر نیز هنگام قاچاق کشف شده است. اما در رابطه با محاکمه افراد دستگیر شده چیزی نمیگویند. حقوقدانان نگهداری متهمان بدون حکم محکمه در توقیفخانه های پلیس برای چندین ماه را خلاف قانون می دانند. و خواهان روشن شدن سرنوشت آنانند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
حکومت طالبان نخستین گزارش یک ساله اش را در رابطه با وضعیت تولید و قاچاق مواد مخدر در شهر کابل اعلان کرد که نشان دهنده سطح بلند میزان قاچاق مواد مخدر است. در گزارش قماندانی امنی کابل آمده است که نیروهای طالبان در یک سال گذشته تنها در بخش مبارزه با مواد مخدر بیش از 200 مورد عملیات را در شهر کابل اجرا کردند. خالد زدران سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی کابل میگوید در یک سال که گذشت بر علاوه 10 تن مواد مخدر آنان توانستند بیش از 20 کیلوگرم شیشه، بیش از 50,000 تابلت های نشاور را ضبط کنند.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل و سایر نهادهای 236 عملیات را اجرا کردند که در نتیجه آن 315 فرد متهم دستگیر شدند.
در فرمان منصوب به رهبر طالبان که به تاریخ 14 ماه حمل امسال نشر شد، در آن بر علاوه من کشت کوکنار بر دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی نیز تاکید شده است. در یک سال گذشته اما به شمول این 315 متهم که در کابل دستگیر شدند، از میان صدها قاچاقبر دستگیر شده در سایر ولایت‌های افغانستان هیچ یک آنان محاکمه نشده و بدون حکم محکمه در توقیفخانه‌ها به سر می‌برند. وحید فرزایی قانوندان میگوید وضعیت عدالت و قضا در افغانستان در حالت سردرگمی به سر میبرد و این وضعیت شرایط را برای مظنونین و متهمان سخت‌تر ساخته است.
اگر قوانین فعلی ما مرحل اجرا باشه، باید مطابق همی احکام قوانین اجراات صورت بگیره و اگر قانون جدیدی نافذ میشه، باید قوانین به زودترین فرصت نافذ شوه و سرنوشت از اینا معین شوه که اینا چقدر وقت میتونن تحت نظارت باشن، چقدر وقت میتونن تحت توقیف باشن تا حکم محکمه پیرامون جرایم ارتکابیشان صادر شوه و بعد از او به عنوان محبوس مجازات خود سپری کنن. ولی متاسفانه فعلا در افغانستان مظنونین و متهمین بسیار یک وضعیت بدی را دارن.
هرچند حکومت طالبان در زمستان سال گذشته شمسی به رادیو آزادی تایید کرد که سارنوالی و حاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر دوباره فعال شدند، اما با گذشت 6 ماه هیچ فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر توسط محاکم این مرکز محاکمه نشده است.
شنیدیم که حقوقدانان سیستم غیر فعال عدلی و قضایی در حکومت طالبان را سبب نقض حقوق بشری زندانیان می دانند. و حال هم موضوع تداوی و کار معتادان مواد مخدر. حکومت طالبان با تدوین مجدد یک طرح می خواهد معتادانی که مواد مخدر را ترک می کنند، آنان را آموزش داده و شامل کار سازد. این طرح که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده، بر بنیاد آن معتادان پس از تداوی و دریافت آگاهی عامه شامل مراکز حرفه‌ای شده و کسب و کار می‌آموزند. تعدادی از نهادهای حکومت طالبان که در کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر نیز عضویت دارند، به عملی‌سازی این طرح مکلف شدند، اما تا حال هیچ کدام نهاد خارجی برای تمویل این طرح آماده نشده است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
طرح معتادان و آموزش‌های تکنیکی و حرفه‌ای بر بنیاد ماده 67 و 71 قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مصوبه سال 1396 شمسی تدوین شده و به تازگی کابینه حکومت طالبان آن را تایید کرده است. بر بنیاد این طرح وزارت صحت عامه مکلف شده تا معتادان را به همکاری وزارت داخله جمع‌آوری و تداوی کند و وزارت‌های معارف، حج و اوقاف و امر به معروف و نهی از منکر با آنان سواد و مسائل دینی را آموزش دهند و در مرحله سوم نیز وزارت کار و امور اجتماعی در مراکز حرفه‌ای به آنان حرفه را آموزش خواهد داد. دکتر عنایت‌الله عادل رئیس قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی به رادیو آزادی گفت تا حال برای اجرای این طرح منابع داخلی در نظر گرفته شده و هیچ کشوری آماده همکاری نشده است.
معتادین دپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی
برای معتادان در نظر گرفته شده تا آنان تداوی شوند و آنان آموزش دینی و مذهبی داده شود و در کنار آن برایشان زمینه کار فراهم شود تا آنان شامل کار شوند و پس از تداوی دوباره معتاد نشوند. تا حال هیچ نهاد و کشور کمک کننده وجود ندارد که به آنان کمک کنند تا برای آنان زمینه کار فراهم شود.
زمینه کار مساعد شي.
کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر در زمان حکومت قبلی بر بنیاد قانون مصوبه سال 1396 شمسی ساخته شد و 25 نهاد دولتی در آن عضویت داشتند، اما حال که حکومت طالبان تعدادی از اداره ها و کمیسیون ها را لغو کرده، سرنوشت این کمیسیون تا حال معلوم نیست. بر بنیاد همین قانون در سال 1397 شمسی یک مرکز بزرگ آموزش های حرفه‌ای برای معتادان به نام امید در پلچرخی کابل ساخته شد، اما حال فعالیت های این مرکز با مشکلات جدی روبروست. متخصصان تداوی معتادان فراهم کردن زمینه کار برای معتادان را یکی از مراحل تداوی اعتیاد می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که نخست باید فرد معتاد با بکارگیری روش‌های معیاری تداوی کاملا صحت‌یاب شود و سپس شامل دوره آموزشی و کار شود. حاجی نصیب که تجربه چند ساله در بخش تداوی معتادان دارد، به این باور است معتادی که با زور به ترک مواد مخدر وادار شود و کاملا صحت‌یاب نشود، نمی‌تواند حرفه را بیاموزد و توان فیزیکی کار را نیز نخواهد داشت.
دی خلقو تا رغدون و روستا
فراهم کردن زمینه کسب و کار برای معتادان پس از تداوی خیلی مهم است، چون وقتی آنان سرگرم کار شوند به احتیاط توجه نمی کنند. اگر معتادان به زور جمع‌آوری شوند، قسمی که حال هم از زیر پلها و محلات با زور جمع‌آوری و به مراکز انداخته می شوند، یا تداوی و یا هم ترسانده می شوند، چون این کار نتیجه خوبی ندارد.
تأکید بر تداوی معیاری معتادان و آماده ساختن ذهن آنان به کسب و کار در حالی است که در یک سال گذشته حکومت طالبان هزاران معتاد را پس از جمع‌آوری به زندان انداختند و با زور به ترک اعتیاد وادارشان ساختند. تعدادی از این معتادان و اعضای خانواده آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از بیرون شدن از زندان آنان دوباره به مواد مخدر روی آوردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می‌شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در رابطه به طرح تازه وزارت کار و امور اجتماعی برای تداوی، آموزش و شامل کار ساختن معتادان، بیشتر با دکتر ارشاد منصور متخصص بخش تداوی معتادان صحبت کردیم. از دکتر منصور پرسیدیم که با توجه به روش حکومت طالبان به وادارسازی معتادان به ترک اعتیاد با جبر در زندان و عدم آمادگی ذهنی و فیزیکی معتادان به آموزش و کار، چقدر آنان واجد شرایط این طرحند؟ آقای منصور ابتدا در رابطه با مزایا و معایب این طرح معلومات می دهد.
طرحی که برای تداوی معتادین روی دست گرفته شده تقریبا مشابه به طرحهایی است که در سالهای گذشته هم چندین بار رویش کار شد و به اساس از او گفته می شد که معتادین تداوی می شن. به طور مثال در اینجا گفته شده که چندین وزارت باید به صورت هماهنگ کار کنند. وزارت کار و امور اجتماعی برای آموزش های حرفه‌ای یا مثلا وزارت حج و اوقاف نام گرفتن که به خاطر آموزش روانی و دینی باید کار بکنن. مشکل اصلی افراد مسلکی به شمول کارمندای اجتماعی، مشاورین روانی و دکترای معالجوی، اینا بسیار محدود است و با در نظر داشت شرایط فعلی تطبیق این طرح هم بسیار بعید به نظر میرسه. و یکی از مسائل که در این طرح به چشم میخوره مسئله استفاده از دواهای خاص به نام میتادون، بوپرینورفین و یا هم تنچر آپیوم هست. این دواها تا چندین سال گذشته در افغانستان یک مورد بسیار متنازع بود، چون این یکی از دواهای مخدر هست و در صورتی که این عام میشه، این به معتادین میرسه، یکی از نظرهایی که علیه از این وجود داره و ایست که ممکن است که تعداد بیشتر از مردم از یک نوع اعتیاد به نوع دیگر از اعتیاد رو بیارن. امکان از این هم هست حتی که افراد سالم به این دست بندازن و شروع به استفاده از او بکنن، که یکی از موارد جنجالی هست که ضرورت به تحقیق و بررسی داره.
با توجه به وضعیت و شرایط در افغانستان و با توجه به موجودیت افراد متخصص و مسلکی در افغانستان، چقدر شما امکان از این را میبینین که نابتانن به این بخش کمک کنن به عملی شدنی تر؟
با وجودی که در سالهای گذشته شمار زیادی از کارمندا در این بخش آموزش دیدن، افراد مسلکی تربیه شدن، ولی باز هم در مقایسه با تعداد معتادینی که نیاز به تداوی دارند بسیار محدود بود. متاسفانه در یک سال گذشته اکثریت مطلق از این کارمندا یا وظیفه خود از دست دادن و یا هم مجبور شدن که ترک وظیفه کنن و در شرایط فعلی فوق العاده محدود هستند و با در نظر داشته ای که تداوی احتیاط ضرورت به آموزش بسیار زیاد برای خود کسایی که با معتادین کار میکنن داره، در شرایط موجود یک چالش بسیار عمده نیست که افراد بسیار محدود در این بخش موجود هستند.
دکتر صاحب، در یک سال گذشته شما شاهد از این بودین که اکثریت معتادین به زندان انداخته شدن، در روج از روش‌های مسلکی و معیاری استفاده نشد به خاطر تداوی از این. آیا فکر میکنین که این معتادین آل واجد از این باشن که اینا شامل مراکز آموزشی شون و برن به بازار کار؟
متاسفانه یکی از برداشت‌های نادرستی که در رابطه با اعتیاد موجود است همی است، مخصوصا در طی یک سال اخیر آنچه تداوی جبری گفته میشه بسیار زیاد شده و تداوی به زور هیچ جای در هیچ جای دنیا نتیجه نداده، برعکس آنها را بیشتر به آینده ناامید میسازند و از تداوی خوبتری که اگر در آینده برشان برابر شه از اونها هم اینا دلسرد میشن. در تداوی اعتیاد قدم اصلی و بنیادی رضایت خود مریض و آمادگی ذهنی خود مریض است. بنابراین اگر تداوی به اساس رضایت مریض و به اساس اراده و تصمیم خود مریض صورت نگرفته باشه، باعث هیچ بهبودی در مریض نمیشه و در عین حال اعتیاد و استفاده از مواد مخدر تغییرات منفی را که در ذهن وارد میکنه باعث از این میشه که اونا ظرفیت کار از دست بتن، ظرفیت آموزش از دست بتن و اگر در این حالت به جبر اونا به یک جای مثلا برای کار روان میشن یا به جبر برای آموزش حرفه روان میشن، باز هم مؤثر نیست برشان و نتایجش بیشتر منفی میباشه.
یک باور عمومی ای از دکتر صاحب که ارگو معتاد پس از تداوی شامل کار شد و مصروف ساخته شد و ذهن از او از اعتیاد و از مواد مخدر کنده می شد، امی باور چقدر درست است و کار چقدر می تانه مانی اعتیاد مجدد معتاد شد؟
آموزش های حرفه‌ای، کاریابی و ادغام مجدد با جامعه در تداوی بسیار نقش اساسی دارد، مخصوصا بعد از اینکه کسی از شفاخانه رخصت می شه. اگر صاحب کار میشه، صاحب حرفه میشه، چانسی از این که زندگی عاری از مواد مخدر داشته باشه در بسیار بیشتر است نظر به کسایی که بیکار میمونن. ولی این بازم ارتباط به این داره که اونا در کجا و چه قسم تداوی میشن و این که تداوی جبری بوده و یا هم به اساس اراده خودشان بوده. من وقتی که به جبر یک کسی را شما در یک جای بستر میکنین به نام از این که تداوی احتیاط هست، این شخص به هیچ صورت حاضر نیست که در مشاوره روانی شرکت کنه و روان خود از ذهن خود تغییر بده و در عین حال تصمیم به ترک مواد مخدر بگیره، چون به اساس جبر و به اساس بدون اراده خود به این کار وادار میشن.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
یکی از عوامل و اسباب باعث سقط جنین می شود عبارت از مواد مخدر یا مواد روانگردان است. در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که این از مانی پلاسنتا عبور میکنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه میشه از خود جسم مادر. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شهم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این موانی پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود، تقلصات داخل رحم بیشتر میسازه و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به ایسیزی می شد تا سخت شود اکتفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل دوجه زندگی میکند و شناور میباشد، هی هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سقط میشه.
آیا میدانستید؟
و حال هم نوبت خاطره برنامه است. نور محمد باشنده ولایت بلخ پس از فراغت از مکتب تصمیم گرفت که برای کار به ایران برود. اما در مسیر راه یک دوستش وی را به قاچاق و فروش مواد مخدر تشویق و رهنمایی کرد. دست بردن به کاروبار مواد مخدر سبب شد که نور محمد معتاد شود. وی خاطرات زمان و کاروبار مواد مخدر و اعتیادش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده است.
مکتب خود دوازده را خلاص کنه. پانتون نخواندم به خاطر اینکه در پانتون واسه توانم هم نمیرسید. ما از شهر مزار شریف که این طرف حرکت کردم میرفتم طرف ایران. در اینجا در سرای شمالی ماندم و اینجا که تک اندیوال خود اندیوالم گفت گفت بیا گفت اینجا گفت در اونجا نرو گفت اینجا باش کرد. من یک جای پیش من 8000 پا پیسی نخ بود گفت اینجا گفت سر ازی کار کن. کاری آنه می خرید و فروش مواد مخدره گفت. ما اونجا بودم که از اونم یک جای از اونجا مثلا پرچون می گرفتیم 5 گرم و 10 گرم می آوردیم اینجا مثلا دانگی و یعنی رقم سودا میکنه. یک مواره که اونجا خرید فروش خودم کردم خود عمل نمیکردم. همین که کت دیگه معتادین یک جای بودیم و بویش که دماغ ما می خورد که از اونم دیگه مایده خودم هم شروع کنه. از شیشه شروع کردم از شیشه با بالام نرفتم تا نام شیشه می زدم با مدت یک دو ماه اینه مقدر زدم. اولین نشیشه که میکنی شو خواه ما نمی برید و قدم تمام شو یک چیز دو چیز برد معلوم میشه ایز و سود بیخی دیگه رقم روانی واره هستی. دوتا لذت خاصی نداشت دیگه که برد بگم من لذت خاص شما ندیدم. سری وجود من اینمی تاثیر کرد که مثلا بیخیو بود و یکی دیگه شیشه خواه اولین ضرره که برای آدم میرسونه روانی میکنه نفره. بخاطر ازی که خواه نمیکنی روزانه مثلا 200-250 رو مصرف داشتیم غیر ازی که نان مان بخوری. سری مواد دیگه همو چیزی که هست بود بود اونمو میرفت دیگه. از نگاه پیسه که برد بگویم برابر اول که ما آمدم در سرای شمالی خواه 8000 رو پیش خودم نخ بود. اونمو رو تا روز آخر دیگه چیز نمانده بود پیش ما. دم داخل تپه سرای شمالی میگم اونجا خیمه داشتیم در اونم اونجا زیر زمین اونم اونجا جای کنده بودیم در اونم اونجا زندگی میکردیم. بخاطر ازی که نشه میبودیش در قصه خانه نمیشه در قصه پدر و مادر در قصه هیچ کس نمیشه مکمل فکر ذکر در نشه. سر وجودم زیاد تاثیر کرد تو بخاطر ازی که مثلا بسیار زیاد ضعیف میکنه آدم استخوانا رو مکمل پوش کرد رنگوریت سیام میکنه هیچ و یک ضرر شیعی که مثلا یک بار زور اینال ورده از کمر خلاص میکنه نفره. خاطره بد اگه خاطره اینمی است که من هر سالید که بود من نمازی در کت پدرم یک جو از مسجد میبر آمدم من دوید میشه که اینمی عمل شروع کردیم مگم تاله طرف خانم دور نخودیم پدر و مادر ایج ندیدم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم بخش جالب برنامه فرا رسیده. در این بخش در یک دراما می شنویم که نادرخان در راه رفتن به دفتر متوجه می شود که در مسیر راهش مردم تجمع کرده و راه را مسدود کردند. نادرخان با پایین شدن از موتر متوجه می شود که جسد یک جوان به زمین افتاده و مردم به گردش جمع هستند. اینکه این جسد از کیست و این جوان چرا جان داده است، داستان آن را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
مردم چی گپ است؟ خیریت خواهد؟ چرا راه را بند کرده نه؟
آجی صاحب گپ قابل تشویش نیست. اینجا یک پودری مرده و مردم سعیلش هم میکنن. عجب مردم هستن، فقط مرده را نهیدن در زندگی خود.
چرا پودری انسان نیست؟ تو پاشو که ما ببینم. وکیل صاحب این جوان کی است که مرده بیچاره اتو به عزت افتاده ایجا؟
آجی صاحب خانی از این پودری در اینجا نیست، از کدام جای دیگه آمده بوده؟
اوه چرا در این منطقه یک آدم دلسوز نبود که کتیش کمک میکرد و دستش میگرفت؟
آجی صاحب تو هم عجب گپایی میزنی. بایق پودری ها کی رسیدگی میتونه؟ کل کوچه از پودری ها پر است، دولت هم در قصهشان نیست.
حالا چی کنیم؟ شما خو وکیل گذر هستین، چی نظر میتین؟ چطور کنیم؟
آجی صاحب، شارواله را خبر کردیم، حالا امبولانس روان خواد کردن که جسدش از اینجا ببره.
حالا ما باید حتما منتظر شارواله باشیم؟ چرا؟ ما انسان نیستیم و یا این مرده انسان نیست؟ ما خود ما غمش میخوریم برادر.
حالا ما چی کنه میتونیم آجی صاحب؟
کدام لشکر خونیز برادر، ما خود ما غم کفن و جنازهش میخوریم و خلاص.
آجی صاحب، برای تو خو معلوم است که اینجا ادیره هر قوم مشخص است. این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در ادیرهشان دفن کنیم؟
خیرست مهم نیست برادر، ما در ادیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار آجی صاحب، تو مجب گپ میزنی. اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که مردکه را شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟ وان که دولت غمش بخوره.
خوب اگه خدا از ما پرسان کنه که من یک پیسه برات داده بودم و دارایی داده بودم، اما تو مراسم تدفین و جنازه یک انسان انجام ندادی، باز ما پیش خداوند چی جواب بگویم؟ رویم سیاه خواد شد.
آجی صاحب چی چرت میزنی؟
ما بسیار مردم بدبخت هستیم. جسد یک انسان در پیش روی ما افتاده، اما ما دو زیر زناخ بر ششتیم و سیل میکنیم.
آجی صاحب، این خو صد یا هزار پودری نیست که ما خمشه بخوریم، این میلیون ها پودریست. بر کل از جا توانه کی میرسه که همراهشان همدردی و همکاری کنه؟
خیر است، کوشش انسانی خدا میکنیم. ما بر از این یک راه اساسی پیدا میکنم، بیغم باش. تنهای یک معتاد نه، کل معتادا قابل احترام و دلسوزیست برادر.
حاضرین گرامی، امروز ما مرکز تداوی معتادین افتتاح میکنیم که خوشبختانه وزیر صاحب سعادتامه هم تشریف آوردن. نخست از همه از وزیر صاحب محترم تقاضا میکنیم که تشریف بیارن و در مورد این مرکز صحی صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، افزایش تعداد معتادین در افغانستان ما را رنج میده. هر معتاد برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و یا مادر ماست. حکومت تا حال توان ایره نداره که کل معتادین را تداوی کنه. اما خوشبختانه ای وطن فرزندای دلسوز هم داره. ایتو فرزندانه که با تلاش و عرق ریزی پول کمایی میکنه و بازمی پول بالای فقیرها مصرف میکنه. از جمله آدم های خیراندیش یکی هم حاجی صاحب نادرخان است. نادرخان خدمات دیگام انجام داده، اما ما تنها از خدمات امروزیش یادآوری میکنیم. این مرکز تداوی معتادین با مصرف شخصی حاجی صاحب نادرخان ساخته شده و با پول شخصی حاجی صاحب فعالیت میکنه. این یک مرکز مجهز است. ما باور دارم که تعداد زیاد معتادین در این مرکز تداوی میشن. امیدوار هستم که دیگر تاجران کشورم به این مسئله توجه کنن.
تشکر از بیانی وزیر صاحب. حال از وزیر صاحب سعادتامه محترمانه خواهش میکنیم که تقدیرنامه وزارت سعادتامه را به حاجی صاحب نادرخان تسلیم نمایند. حاجی صاحب نادرخان، لطفاً دوستا به افتخارشان کف بزنید.
حاضرین گرامی، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران، به ویژه وزیر صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله. اولتر از همه ما از مردم محل تشکری میکنم که بنده را تشویق و تقدیر کردن. جوانان دست پای جامعه هند. اگر این دست ها سالم نباشند، جامعه نیست سالم نخواهد بود. همین جوانان امروز بزرگان فردا هستند. اگر جوانان امروز ما مریض باشند، بزرگان فردای ما هم صحتمند نخواهند بود. هرگاه بزرگان جامعه مریض باشند، پس جامعه مریض خواهد بود. ما بیش از این وقت شما را نمیگیرم. خداوند توفیق خدمات بیشتر به ما و شما نصیب گرداند. و سلام.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.